Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala e'daihim ecmain. یکی دیگه از اشکالاتی که مطرح شده است بر عینیت وجود تحقق داشتنش این است که اگر وجود در خارج باشد طبعا باید قائم به ماهیت و عارض بر ماهیت باشه، چون شما میگید الانسانو موجودون، همونطور که میگید الجسمو ابیض. مفاد الجسم ابیض چیه؟ یه چیزی در خارج هست، یه چیزی هم بر او اضافه میشه. حالا شما فرض کردید که وجود در خارج است، عینیت دارد، پس قائم ماهیت دیگه، عارض ماهیت. همه حکما میگن وجود عرضی ماهیت است. این پیشفرض اول این اشکاله که پس وجود عارض و قائم به ماهیت باید باشه. سه تا اینجا احتمال هست: وجود یا قائم به ماهیت موجوده است، یا قائم به ماهیت معدومه است، یا قائم به ماهیت مجرده. یعنی همونطور که میگیم لیست الماهیه من حیثیه الهیه، لا موجوده لا معدومه، ماهیت به خودی خود در نظر میگیریم به این معنا. حالا در خارج وجود قائم است به چنین ماهیتی. اگر وجود قائم است به ماهیت موجوده، پس قبل از این وجود ماهیت خودش موجود است. قیام وجود به ماهیت موجوده دیگه معنا نداره. اگه همین وجود است، یعنی خود این وجود قبل از وجودش قائم به این ماهیت بوده. اگه یک وجود دیگر است، دوباره این سخن در مورد هم تکرار میشه. پس یا تقدم شی بر خودش پیش میاد، اگه این قیام، اگه این ماهیت موجوده موجود است به همین وجود، یا هم تسلسل. و اما اگر وجود قائم است به ماهیت معدومه در خارج، معناش اجتماع نقیضین است. یعنی ماهیت معدوم است در خارج و وجود قائم است و عارض است به اون چه معدوم است. پس بین ماهیت معدومه و وجود باید جمع کنید. این میشه اجتماع نقیضین. و اما اگر وجود عارض است به ماهیت مجرده، یعنی شما در خارج ماهیتی دارید که نه موجود است نه معدوم است، مجرد از هر دو، وجود عارض بر این شده، این میشه ارتفاع نقیضه. یعنی شما در خارج ماهیتی بدون وجود و بدون عدم دارید تا معروض وجود قرار بگیره. این حاصل اشکال دیگر بر عینیت وجود. ایشون یک جوابی را نقل میکنن که تعبیرش هم نشان میده که خیلی هم مورد رضایت نیست. میگه عجیب. پاسخ که داده شده میگه که این موجوده و ماهیت موجوده معدومه که دارید میگید وجود قائم است یا به ماهیت موجوده یا به ماهیت معدومه یا به مجرده، مقصود از این وجود عدم در واقع و نفس الامر است. یعنی به حسب واقع وجود قائم است به ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه، مقصود اینه. چون بالاخره در متن واقع و نفس الامر شما مجرد از وجود عدم که ندارید، بالاخره یا هست یا نیست. بین این دو احتمال ما میگیم وجود قائم است به ماهیت موجوده. خب اون که وجود قائم به ماهیت معدومه باشه که واضح البطلانه. پس میگیم وجود قائم است به ماهیت موجوده، بر این فرض که مقصود از وجود و عدم این موجوده و معدومه، یعنی اون چی که در متن واقع و نفس الامر است. شما گفتید اگر قائم به ماهیت موجوده باشد، خب این ماهیت خودش قبل از این وجود موجود است، یا ملاک وجودش همین وجودیست که عارض می شود تقدم شی بر ذات، یا وجود دیگریست، نقل کلام به اون می کنیم دوباره تسلسل. میگیم وجود قائم است به ماهیت موجودهی که وجودش به خود اینه، به خود همین وجوده، نه به وجود دیگری که به تسلسل پیش نمیاد، تقدم شی هم پیش نمیاد. مثل این که شما میگید الجسم ابیض، بیاض قائم به چیه؟ به ابیضه. ابیض یعنی جسمی که دارای بیاض است، بیاض هم صفت اونه، پس بیاض قائم به این جسم ابیض است، ولی ابیضیت این بیاض به خود همین بیاض است، نه به یک بیاض دیگری. پس تقدم شی هم پیش نیامده است. شبیه اون مسئله‌ای که این پاسخی که در مثل مثلا وجود موجود است به ذات خودش، اینجا این رو در مورد ماهیت میخواد پیاده کنه که وجود موجود است، ماهیت موجود است به وجود، و این وجود در این حال عارض بر ماهیت هم است، به خود این عارض، خود این عارض منشأ تحقق ماهیته. این بر فرض این که مقصود شما از وجود و عدم اون چه که در نفس الامر است. و اما اگر این موجود معدومه که میگید که ماهیت یا موجود یا معدوم یا مجرد از هر دو، وجود قائم به کدومی که از این احتمالات، مقصودت اون وجود و عدمی است که از مقام ذات ماهیت سلب میشود، نه اون که در نفس الامره. این که اقتضای لیست الماهیه من حیثیه اللهیه لا موجوده لا معدومه، مقصودتون اینه که میگید ماهیت به خودی خود که نه موجوده نه معدومه، حالا وجود قائم به کدومی که از این احتمالات؟ میگیم وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، یعنی اون معروضشه. شما اشکال کردید، گفتید این ارتفاع نقیزن پیش میاد. میگیم ارتفاع نقیزن در مرتبه ای از مراتب واقع جائز است، ارتفاع نقیزن از واقع جائز نیست. خاطرتون هست در مبحث ماهیت وقتی میخواستن حکما این جمله لیست الماهیه من حیثیه لا موجوده لا معدومه رو معنا بکنن، گفتن که کسی ممکنه تصور کند الان با سلب وجود عدم از ذات ماهیت ارتفاع نقیزن پیش میاد. یکی از جوابها که اونجا داده شد اینه که ارتفاع نقیزین از مرتبه ماهیت جائز است، ولی ارتفاع نقیزین از واقع و تمام مراتبش جائز نیست، ولی از یک مرتبهش اشکال نداره. اینجا هم همون حرف رو داره میزنه که اگر گفتیم ماهیت در مقام ذاتش نه موجود است نه معدوم است، و این مرتبه ذات ماهیت یک مرتبه از مراتب نفس الامر است ولی نه تمام مراتب نفس الامر، نفس الامر شامل مرتبه وجود خارجی و وجود ذهنی و مرتبه ذات ماهیت میشه. ارتفاع یا اجتماع نقیزین در صورتی محال است که شما در کل واقع چون چیزی بگید. ولی اگر از یک مرتبه از مرتبه واقع گفتیم این اشکال نداره. و اون مرتبه‌ای که هر دو سلب می‌شود نقیزین، یعنی هر دو سلب میشه، همون مرتبه ذات. پس اینجا مجیب در پاسخ این مستشکل میگوید مقصود شما از این سلب وجود عدم، سلب وجود عدم از مرتبه ذات ماهیت است. میگیم خب بله، وجود عدم از هر دو سلب میشه و وجود اون وجودی که قرار عارض بشه او بر همین ماهیت عارض میشود، بر همین ماهیتی که لا موجود لا معدوم هست. ولی این موجب ارتفاع نقیزین نیست که شما به عنوان محظور بار کردی. ارتفاع نقیزین در صورتی محال است که از همه مراتب واقع باشد. ولی این ارتفاع نقیزین اینجا مفاد همون حرف حکماست که لیست الماهیه من حیثیه، لا موجوده لا معدومه. خودشون دارن میگن. ولی به حسب خارج یا ذهن این ماهیت یا موجود هست یا موجود نیست. پس در اون دو مرتبه دیگر نفس الامر ارتفاع نقیزه نشده است. در مرتبه ذات ماهیت خب ارتفاع نقیزه بشه، این اشکال نداره. از این تعبیر میکنه که ارتفاع نقیزه از همه مراتب واقع محاله، ولی از مرتبه ذات اشکال نداره. بعد تشبیه میکند این را که مثلا شما بیاض رو وقتی عارض به جسم میکنید یا الجسم و ابیض، در صورت این درسته که جسم در مقام ذاتش نه ابیض باشد، یعنی نه موصوف به ابیض و بیاض و نه لا بیاض، نسبت به هر دو لا به شرطه، هم میتونه جانب بیاض داشته باشه هم جانب لا بیاض بر عارض بشه. چون لا به شرط به هر دو هست میتونه هر کدوم بهش عارض بشه، ولی به حسب متن واقع بالاخره جسم یا سفید هست یا سفید نیست. پس اینجا هم اینطوری میگیم که به حسب متن واقع ماهیت یا موجود هست یا نیست، این یک مطلب. واقع که میگیم به حسب متن واقع این همه مراتب که شامل ذهن عینم بشه، اما همین ماهیت به حسب مرتبه ذات نه موجود نه معدوم، چون ما به اون حیثیت لا به شرطش نگاهش کردیم. این حاصل حالا پاسخ ایشون، یعنی پاسخ کسی که نقل میکنه. خب سبک پاسخ هم معلومه، مثل همین دوانی و ایناست دیگه، توی مایه های حرفای اوناست، دشتکی نیست البته. حالا دشتکی بعد یه حرف دیگری ازش نقل میکنه، خواهر میخواد یه استفاده هم بکنه. خب اینجا این که گفت عجیبه که داله بر اینه که این حالا گفتن اینجوری، معناش اینه که خودش خیلی موافق با این حرف نیست. وجه بطلان هم معلومه. مجیب میگوید که اگر مقصود از این وجود و عدم اون به حسب متن واقع و نفس الامر است، ما میگیم وجود قائم است به وجود قائم است به ماهیت موجوده و این موجودیت خود همین وجود عارضه، به نفس همین وجود عارض. و بعد گفت مثل این که میگیم الجسم و ابیض، بیاض قائم است به این جسم که بیاض بودنش به خود این بیاضه، لازمش تقدم این بیاض بر خودش نیست، با این قیاس کرد. خب این قیاس قیاس مع الفارقه، چون در الجسم و ابیض یه چیزی مفروغه، عروض بیاض بر جسم فرع بر این است که جسم موجود باشد، این مفروض شما هست. یعنی جسم موجود است، حالا بر این جسم موجود شما میگی الجسم و ابیض. در الجسم و ابیض وجود جسم مفروغ عنه هست، و این وجود ناشی از این عارض نیست. عارض ما در اینجا بیازه، الجسم ابیض پیشفرزش وجود جسم است، این وجود جسم هم به خاطر بیاز نیست. اما وقتی بگید الجسم موجود و بعد بگی بر اساس قاعده فرعیه، خب داری وجود رو اثبات میکنی برای این جسم، میگه الجسم موجودون، پس جسم باید موجود باشد. بعد به دنبالش همون اشکالی که معروف مطرح میشد، خب این وجود از کجا آمده است؟ این وجودی که الان قرار جسم معروض داشته باشه تا قابلیت و عروض این عارض رو بهش نسبت بدیم، این اینجا در الجسم موجود فرق کرد با الجسم ابیض. وجودش به خود همین عارض است، برخلاف وجود جسم که وجودش به عارض بیاض نیست. پس قیاس این دوتا غلطه، تو نمیتونی با هم قیاسشون کنی. این وجه ضعفیه که در این کلام پاسخ مجیب هست. لذا ملا صدرا اینو تعبیر کرد عجیب، بعد میگه ما اصلا نیازی به این حرفا نداریم. اون استدلال گفتم پیشفرضش چیه؟ اون اشکالی که هست، شبهه‌ای که بر رد عینیت وجوده، میگه وجود قائم به ماهیت است، عارض به ماهیت، حالا یا عارض به ماهیت موجوده یا معدومه یا مجرده. خب ما اصلا نمیگیم که وجود قرار عارض بر ماهیت باشه، ما همچی پیشفرضی رو قبول نداریم. از اساس حرف غلط است، نه اینکه ما اون پیشفرض رو بپذیریم بعد حالا بیان بگیم خب حالا جواب این مثلا شبهه شما اینجوریه که بین این شقوقی که انتخاب کردی کدومش انتخاب کنیم. یه مبنای گذاشتی که وجود عارض بر ماهیت و قائم به ماهیت است. ما میگیم نه اینطور نیست، وجود قائم به ماهیت نیست، عارض هم نیست. بله شما در ظرف ذهن میای مفهوم ماهیت و موضوع قرار میدی، مفهوم وجود را عارض قرار میدی، این تحلیل ذهنه، ولی در خارج اینطوری نیست. وقتی ما در خارج میگیم وجود عینیت دارد، هرگز مقصودمون قیام وجود به ماهیت یا عروضش بر ماهیت مثل عروض بیاض و گرما بر جسم نیست، بلکه این وجود خودش عین تحقق الماهیه است، کون الماهیه است. پس اون مبنا و اساس این شبهه شما مشکل داره، از اساس این اشکال داره. یه پیشفرض غلطی فرض کردی، بر اساس رو دارید شقوق مختلف میاری. ما اگر آمدیم اون پیشفرض شما رو ابطال کردیم، دیگه نوبت به عرض کنم که این حرف شما نمیرسد. و این عدم قیام و این یا عدم عروض اختصاص به ذهن، اختصاص به خارج هم نداره، در ذهن هم همینطوریه. در ذهن هم اینطور نیست که حقیقت وجود ذهنی قائم به ماهیت ذهنی باشد. اینی که ما تازه میگیم در ذهن عارض و معروض داریم، یعنی مفهوم ماهیت را شما موضوع قرار میدید، مفهوم وجود رو عارض میکنید، و الا خود اون ماهیتی که شما الان موضوع قرار دادی او خودش یک نحوه وجود است. به وجود خود او که نقل کلام کنیم، بازم همین حکمی که در خارج در ذهن هم است، قیام و اتصافی اصلا در کار نیست. این اون اساس و حقیقت این معنا که اگه ما اینطور تبیین کردیم، دیگه نوبت به این اشکال نمیرسه. حالا بعضی نکات جزئی هم در متن میگم. و منها ان الوجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیه. اگر وجود عینیت دارد، قائم به ماهیت است. خلط این مستشکل همون خلط ذهن و عینه، چون در ذهن مفهوم وجود عارضه بر مفهوم ماهیت می شود، این گمان کرده که در خارج هم همینطوریه. چون در ذهن نسبت به سایر عوارض، مثلا میگیم جسم ابیض است، بعد اونها در خارج همینطوری هن، یعنی ما به ازای خارجی این الجسم و ابیض، اینه که در خارج یک چیزی عارضه بر جسم می شود، شبیه این صورت ذهنی را، اون نکته‌ای که از بیرون گفتم، اجزای ثلاثه ماهیت یه سگانه شما دارید، از نظر ذهنی وقتی که در مورد وجودم سخن میگید و عروض وجود بر ماهیت، عروض مفهوم وجود و عروض مثلا بیاض بر جسم، از نظر ذهنی وقتی میخوایم تعبیر کنیم یکسان، مشابه همه. اگر به تفاوت مصداقیش کسی التفات نکند، همون چیزی که و حکمی که و قضاوتی که در مورد الجسم و ابیض ذهنی میکنه و او رو سرایت میکنه که در خارج هم چیزی بر جسم عارض شد، گمان میکند که در مورد وجودم همینطوریه. و حالا اینو در مورد جای دیگه، مثلا اگه بگید شعی رو خودش رو بر خودش هم کنیم، زید زید است، اونجا رو میفهمه که چون این چیزی نیست، آیه که اونم به لحاظ ذهنی مثل الجسم و موجود و الجسم و ابیض است. خب کسی به سبک این استدلال بخواد حرف بزنه، بگه خب این زید که زید است، این زید محمول عارض به زید موجوده، یا به همون زیدی که زید نیست، خب بگو پس یا سلب شی بر خودش میاد، هم اشکال رو بکنی. اونجا رو متوجه میشه که نه، این زید زید میگه فقط تو ذهن اینجوری، در خارج دیگه مابعضا نداره. خب در مورد وجودم همینطور است. این پیشورزش اینه، یعنی آمده اون اشتباه رو کرده از اون تشابه ذهنی در سگانه های مفهومی اجزای قضیه، گمان کرده باید در خارج هم اینجوری باشه. لذا میگه اگه در خارج باشد قائم به ماهیته، همونطور که بیاض قائم به جسمه. در این صورت فقیامه اما بالماهیت الموجوده فیلزم وجودها قبل وجودها، قیامش یا به ماهیت موجوده است، پس لازم میاد وجود این ماهیت قبل از وجود خودش، اگر ملاک تحقق ماهیت همین وجود باشه. اگر هم بگید نه یه وجود دیگر است، خب نقل کلام به اون میکنی، تسلسل پیش میاد. این شقشو نگفت. یا نه قیامش به ماهیت معدومه است، او بالماهیت المعدومه، یعنی وجود عینی قائم است به ماهیت معدومه خارجی، فیلزم اجتماع نقیزین که ماهیت معدوم با وجود جمع بشود، او بالماهیت المجرده عن الوجود والعدم، یا نه ماهیت من حیثوهی است، وجود قائم به ماهیت من حیثوهی است. یعنی اول شما باید در خارج وجود عدم را از ماهیت سلب کنید تا بعد وجود عارض بر ای بشود، پس میشه ارتفاع نقیزه. نه این باید موجود باشه، اون از قبیل تسلسل محاله، نه تسلسل در امور اعتباری لایقفی یا تسلسلی که در سلسله علیت و علت جمعش کنه. اون وجود علت رو که نمیگه، وجود خود ماهیت رو میگه. نه اعتباری نمیدونه، میگه بر فرض عینیت اینجوریست. ببینید یک وقت شما از وجود ماهیت حرف میزنید، میگید وجود این ماهیت از کجا نشأت گرفته؟ از وجود علت. وجود علت از چی نشأت گرفته؟ از علت بالاتر، ختم میشه به حق تعالی. شما یه سلسله ای از وجودات دارید که این سلسله موجودات همه بینشون رابطه علی و معلولیه، این باید ختم بشه به علت اول. اما در اینجا سخن این نیست، این وجودی که اینجا گفتیم این نیست، این وجود خود ماهیته، نه وجودی که به علت برگرده. چون مستشکل این گفت، میگه وجود در خارج هست بنا به حرف شما، این وجود خارجی قائم به ماهیت است. حالا این ماهیت خودش موجود است، یعنی پس وجود قائم است به ماهیت موجوده. الان در این ماهیت موجوده تأمل کنید، این ماهیت موجوده که میگید موجود است و محل و معروض است برای این وجود، این وجودش چیه؟ وجودی که مال خود ماهیته، یا همین وجود عارض است، میشه تقدم شی بر خودش که محضورش اینجا گفت فیلزم وجودها قبل وجودها، یا این ماهیت موجوده که محل وجود عارضه، وجودش یه وجود دیگری غیر از وجود عارض است، نه وجود علت، وجود خود این ماهیت. حالا همین وجود ماهیت که دوباره ما سوال و حرف در همین بود که اصلا نسبت وجود ماهیت نسبت عارض و معروضه، خب فقط اون وجود اول که عارض نیست، این وجودی هم که الان به این ماهیت نسبت میدی اونم باید عارض باشه. دوباره میگیم اون از کجاست؟ اون بعد چی قائم است؟ او باز بر ماهیت موجوده قائمه یا ماهیت معدومه یا مجرده. هر چه شما وجود فرض کنید وجود خود ماهیته، نه وجودی که وجود علت باشه، اصلا سخن در اون نیست، در وجود معروضه. و عجیب پاسخ بر سبیل مماشات، ان اريد بالموجود والمعدوم ما يكون بحسب نفس الامر، اگر مقصودتون از این وجود عدم وجود نفس الامری واقعی است، فنختار ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده، میگیم وجود قائم به ماهیت موجوده است، ولی اون محظوری که شما گفتید مثل تسلسل یا تقدم شی پیش نمیاد. چرا؟ لکن به نفس ذالک الوجود لا به وجود سابق علی، وجود قائم است به وجود، به ماهیت موجوده، که ماهیت موجوده موجود است به خود این وجود عارض. بندبازی میکنه در واقع، این یک از یک طرف میگه قیام، باز از طرف میگه به خودش. این رو نمیشود قیاس کرد با اونجایی که میگیم وجود موجود است به نفس ذات خودش، چون شما واقعا داری بین عارض و معروض انفکای قائل میشی. بعد باز میگه این عارض این معروض، بعد این عارض که باید خودش تأخر از معروض داشته باشه به نفس این عارض موجود است. مثل چی؟ کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض به نفس ذالک البیاض القائم به لا به بیاض غیرهی، مثل این که بیاض قائم است به جسم ابیض، به خود که حالا این ابیض بودنش به خود این بیاضی است که قائم به جسم است. حالا همینجا غیر از این که حالا گفتم از بیرون که این تفاوت میکند، تعبیرم تعبیر درستی نیست. ما حتی به حسب عرف هم این حرف رو نمیزنیم، نمیگیم سفیدی قائم است به جسم سفید، ما میگیم سفیدی قائم است به جسم. یک ادعای چی خلاف عرف هم داره میکنه، یا این جسم مثلا گرم است، خب گرما قائم به این جسمه، یعنی پس گرما قائم به جسم گرم است، ما اینجوری میگیم، یا میگیم گرما قائم به جسم است. علاوه بر این که اصلا قیاس بیاض با وجود متفاوته، فرق میکنه. و اما شق دوم، و این اورید بهما ما یکون ماخوذا فی مرتبه الماهیه من حیث و هیه الا ان یکون شیء منهما معتبرا فی حد نفسها بکونه نفسها او جزءها. اگر مقصود شما از این وجود و عدم، یعنی وجود عدمی که در مرتبه ماهیت است، که به این معنا که میخواد وجود عدم جزء ماهیت باشه یا تمام الماهیه باشه، میگیم نه هیچ کدوم نیست، وجود اینجا قائم است به ماهیتی که در ذات خودش نه موجود است نه معدوم است. اگر مقصود از این بهما یعنی موجود و معدومه یا وجود و عدم، اون چه که مأخوذ در مرتبه ماهیت من حیثیه است به این نحوه که یکی از این دوتا معتبر در حد نفس ماهیت باشد، یعنی وجود ذاتی ماهیت باشد یا تمام الماهیه یا جزء الماهیه باشد، مقصودتون چنین وجود عدمی است، ما میگیم هر دوشو سلب کن. فنختار و انه قائم بالماهیه من حیثیه بلا اعتبار شیء من الوجود والعدم فی حد نفسها، ما میگیم وجود قائم است به ماهیت مجرد از وجود و عدم، وجود قائم است به ماهیتی که وجود و عدم نه ذاتی اوست نه تمام ذات نه جزء ذات. شما گفتید خب ارتفاع نقیزین است، و هذا لیس ارتفاع نقیزین عن الواقع بلکه عن مرتبه من مراتب الواقع، این ارتفاع نقیزین از همه مراتب واقع نیست، لان الواقع اوسع من تلک المرتبه، واقع و نفس الامر اوسع از مرتبه ذات ماهیت است. بعد اونا گفتن در همون پاسخی که دوانی میگفت که ارتفاع نقیزین از مرتبه ذات ماهیت اشکال نداره، فلا یخلو الماهیتو فی الواقع ان احدهما، ماهیت در واقع از یکی از این دوتا خارج نیست و در مقام ذاتش از هر دو خارجه و اشکال نداره. کما ان البیاض قائم بالجسم لا به شرط البیاض و لا بیاض فی حد ذاتی و وجوده، مثل این که بیاض قائم است به جسمی که لا به شرط ملاحظه بشود. نسبت به چی لا به شرطه؟ نسبت به بیاض و لا بیاض. بیاض در حد ذاتش نه مقید به جسم، جسم در حد ذاتش نه مقید به بیاض است نه مقید به لا بیاض است. اگه مقید به بیاض باشد که عارض بر او نمیشود، معنا نداره که عارض باشه، مثل که ناطق عارض بر انسان نمیشه، جزء الانسانه. اگرم لا بیاض در ذاتش باشه باز نقیض عارض بر او نمیشه. پس جسم در حد ذاتش نسبت به بیاض و لا بیاض لا به شرط است. چون لا به شرطه هم میتونه بیاض باشه هم میتونه نباشه. اینجا میگیم همینطوری، کما ان البیاض قائم بالجسم لا به شرط البیاض و لا به شرط لا بیاض، در حد ذاتش اینجوریه. و هو فی الواقع لا یخلو عن احدهما و الفرق بین الموضعین. البته مستشیل در اینجا توجه داره، میگه آره یک تفاوتی هست بین این مثال الجسم و ابیض و الجسم موجود، یه تفاوته. فرق بین موضعین اینه که جسم به هاذه الحیثیه، یعنی همین لا به شرط بودن، لهو وجود سابق علی وجود البیاض و مقابله، یعنی جسم اول هست بعد بیاض عارض می شود. فیمکن اتصاف و فلخارج به شیء منهما به خلاف الماهیه بالقیاس الی الوجود. پس ممکن است اتصاف جسم در خارج به یکی از این دوتا، یعنی به بیاض و لا بیاض، به خلاف ماهیت در قیاس وجود که او در خارج عین الوجود است. فلا اتصاف لها بالوجود به حسبهی از اتصاف ها بهی فی ظرف ما یقتضی لااقل المغایره بینهما. اتصاف ماهیت به وجود ما نداریم، اون در صحبت قبلی جلسه پیش گفتیم. اتصاف وقتی است که شما بتوانید لااقل یک مغایرت و مایی بین صفت و موصوف ملاحظه بکنید، بعد بگیم خب ولو اعتبارش غلط باشه، یعنی سلبم نشه بحث به برهان، ولی لااقل فرضشو بکنیم، بتونیم تصورشو بکنیم. برخلاف مثلا اتصاف انسان خودش به خودش که شما فرض نمیتونید بکنید که انسانی که انسان نیست انسان است، غلطه دیگه. لذا نمیگیم خودش به خودش متصف شد یا ذاتیاتش بهش متصف شد. چرا بگی انسان متصف به ناطق است؟ یعنی انسانی که قابل که خودش حیوان ناطقه، این حیوان ناطقی که ناطق نیست ناطق است، معنای اتصاف این میشه. یعنی لااقل در اتصاف باید حداقل به حسب اعتبار ذهن یک سلبی تصور کنید تا بعد اتصاف باشه. در مورد وجود شما چون چیزی ندارید، چون شما به هیچ نحوه نمیتونید وجود از ماهیت جدا کنید. همون جایی هم که میگی جدا کردن، باز دوباره خود ماهیت این نحوه وجوده. از اتصافها بهی اتصاف الماهیه بالوجود فی ظرف ما یقتضی لااقل المغایره بینهما و این لم یقتضی الفرعیه. یعنی یه وقت شما میگید یه چیزی فرع است بر اساس قاعده فرعیه که اون اشکالا پیدا میشه، اما فرعیت هم که نباشد باید در ظرف اون اتصاف مغایرت اینا تصور کنید، بعد اون رو موصوف به این کنید. ولی در وجود ماهیت اینطوری نیست. نه مفهوم وجود و ماهیت ها، الانسان و موجودون مفهوم موجود داره برو هم میشه. اینجا که ای داره میگه اینا جدا نمیشن، وجود خود اون انسانی که موضوع در نظر گرفته شده اینا از هم جدا نمیشن، ولی مفهومش که معلومه جداه، اصلا یکی نیست. در عقل هم همینطور، یعنی در وجود عقلی هم همینطور. و کذا فی العقل للخلط بینه و ما فیه فی العقل کما فی الخارج، یعنی هم در ظرف عقل هم در ظرف خارج ماهیت به وجودی موجود است که وجود ماهیت عین الماهیت است، ازش جدا نمی شود. پس اتصاف اینجا معنا نمیده الا فی نحو ملاحظه عقلیه مشتمله علی مراعات جانب الخلط و التعریه فیصفها العقل به علی الوجه الذی مر ذکره. یعنی بحث قبلی گفته شد در وجود ذهنی هم که گفت کون ذهنی، یعنی ماهیت ذهنی خودش باز دوباره نحوه وجوده، ولی به حسب بعضی اعتباراتش و اون اعتبار ماهیت من حیثیه به حمل اول، اینجا شما یک مغایرتی دارید، اگرچه همینجا باز به وجودش بنگرید، دوباره اون وجود محمولی که به حمل اول و وجود موضوعی که به حمل اول ملاحظه کردید خودش نحوه وجوده. پس در یکی از ملاحظه های ذهنی اینجوریست، در اون ملاحظه حمل اوله که جانب خلط و تعریه رو شما در نظر بگیرید. خلط به حسب مخلوط بودن با وجود به حسب حمل شایع، تعریه به حسب حمل اول. خب این پاسخ که تمام، وقد علمت انا فی متسع ان هذا الكلام، ما نیازی ما در یک اتساع و گشایشی در این کلام هستیم. این کلام یعنی کلام شیخ اشراق، اون شبهه، چون مبنای شبهه یک مبنایی است که اصلا کلن به حرف ما فرق میکنه. ما در متسع و یک گشایشی از این کلام و این شبهه هستیم که شیخ اشراق وارد کرد، چون اون پیشفرزش و مبناش چی بود؟ مبناش این بود که وجود قائم و عارض بر ماهیت است در خارج. او تصورش از عینیت داشتن وجود اینه که وجود در خارج قرار اضافه بشه به ماهیت، بر اساس همون تصوری که از حرف معتزله داره که ثابتات ازلیان، بعد جاهل میاد به این ماهیت ثابته خارجی یه چیزی اضافه میکند به نام وجود. ما متسعی، در متسعی از این کلام شیخ اشراق هستیم. فانه لا یلزم من کون الوجود فی الاعیان قیامه بالماهیه او عروضه لها، از این که وجود عینیت داشته باشد نه قیام به ماهیت و نه عروض بر ماهیت پیش میاد. از هما شیء واحد فی نفس الامر بلا امتیاز بینهما، وجود و ماهیت حقیقت واحدن. بعد ما باید بر اساس اون مقدمه‌ای که در جاهای دیگه خواندید که از این حقیقت واحد در ذهن به دو دست مفهومی که هر دو حکایت از خارج می کند می رسیم. اون وقت این سوال مطرح می شه که کدوم سنخ از این مفاهیم باید مصداق بالذات و دیگری بالعرض داشته باشد، و الا با صرف نظر از این به اصطلاح اختلاف انعکاس این حقیقت خارجی در ذهن به یک دوگانه مفهومی، از این اگه صرف نظر کنیم، شما در خارج همون چیزی که بهش میگی ماهیت همون وجوده. از هما شیء واحد فی نفس الامر بلا امتیاز بینهما فان الماهیه متحده مع الوجود الخارجی فی الخارج و مع الوجود الذهنی فی الذهن. باز توجه داشته باشید وجود ذهنی در ذهن با مفهوم وجود که ما عارض قرارش میدیم متفاوت، این یکی نیست. لکن العقل حیث یعقل الماهیه ما عدم الالتفات الى شیء من انحاء الوجود يحكم بالمغایره بینهما بحسب العقل. در بعضی از نحوه های اعتبارات و ملاحظات عقلی عقل این رو مییابد و میفهمد که ما این ماهیت رو میتوانیم بدون توجه به نحوه های وجود تصور کنیم، اگرچه این سخن رو میگیم و میفهمیم، ولی در کنارش میفهمیم که همین تصور عقلی بدون وجود، یعنی ماهیت بدون وجود، خودش وجود دادن به ماهیت است. خب آخرش به این میرسی، هرچی میگی خب این که ماهیت شد خودش وجوده، پس آخر حرف چی شد؟ آخری که او فهم شما، مفهوم شما فقط فرق میکنه. همین مفهومی که به وجود اشاره کنی با مفهوم به ماهیت اشاره کنی، این دو تا مفهومن، مفهوم موجود و مفهوم انسان فرق میکنه، مغایرت در همین حده. به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر. حالا از باب باز تشبیه، تشبیه قبلا هم گفت، اونجا هم گفتیم که این مقداری دیگه وجه قربشه فقط باید بگیرید. کما یحکم بالمغایره بین الجنس والفصل فی البساعد مع اتحادهما فی الواقع جعلا و وجودا. شما در بساعد میگید مثلا سفیدی در خارج هست، سفیدی خودش بسیطه، جزء خارجی نداره، ولی جزء تحلیلی دارد، در ذهن تحلیلش میکنید به ماده و صورت یا به جنس و فصل. اما در متن واقع اون چه که سفیدیه همون امر بسیطه، پس الان وجه قرب این مثال با بحث ما اینه که شما در ذهن دو تا مفهوم دارید، میگید مثلا رنگ مفرق بصر، دو تا مفهوم مختلفه، ولی در خارج اون چیزی که مصداق رنگ است به عینه مصداق مفرق بصر هم هست، هیچ تغایر هم نداره. اینجا هم ما میگیم مفهوم وجود مفهوم ماهیت، اون چیزی که در خارج به عینه مصداق هر دوه. حالا این از باب تشبیه و وجه قرب خوبه که بگیم بله شما میتونید مفاهیم مختلف داشته باشید مصداقش بسیط باشه، ولی خب وجه بعدش اینه که به هر حال در این ذاتیاتی که ما با تحلیل به بساط نسبت میدیم، میگیم ذات یا مثلا جنس و فصل ذهنی هستن، واقعا بین این بساط خارجی با مقایسه و شناخت جهات اشتراک و امتیاز میفهمیم که جهت امتیاز غیر از جهت اشتراکشه. شما مثلا یه سیاهی و سفیدی رو با هم مقایسه میکنید، میگه جهت اشتراکش رنگ بودنه، محسوس بودنه، ولی جهت امتیازش مفرق نور بصر و قابض بودن نور بصره، پس متفاوته. ولی وقتی اشیا رو با هم مقایسه کنیم در خارج، اگه نحوه وجودن، جهات امتیازشون وجوده، جهات اشتراکشون بازم وجوده. لذا وقتی این مثال ها گفته میشه اون جهت قرب فقط با توجه کرد، نه جهات دیگر. الحمدلله رب العالمین.